صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت‌های سوم و پنجم رادیو آزادی پخش می‌شود. در دو ساعت گذشته همراه با مینا بهارمست بودید با مجموعی از تازه‌ترین رویدادها و بررسی‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. در بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه ابتدا به جهان بیمرز دانش سری می‌زنیم که در آن فاطمه امان در گفتگو با پژوهشگران و دانشمندان ما را با آخرین دستاوردها و کشف‌های علمی آشنا می‌سازد. سپس همراه با دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تطبیقی در پاریس و نیز کارشناس مسائل آموزشی جوانان، از مسائل نظری و بنیادی و نیز مسائل و رویدادهای جاری جوانان در ایران مطلع می شویم. در پایان هم تازه ترین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. اما در جهان بیمرز دانش، سه زن از طریق تکنیک کلونینگ یا همانند سازی باردار شدند. دانشمندانی که این آزمایش را انجام دادند قصد دارند که این تکنیک را فقط در مورد زنانی که به هیچ طریق دیگری بچه دار نمی شوند به کار برند. فاطمه امان در این زمینه با یک دانشمند آمریکایی که چندی پیش تکنیک همانند سازی را با یک گربه انجام دادی بود، درباره نگرانی‌های اخلاقی مسئله کلونینگ یا همانندسازی گفتگویی دارد. این بخش اول برنامه در جهان بیمرز دانش است، اما در بخش دوم فاطمه امان از تئوری جدید یک دانشمند آلمانی پاول شتاینهارت می‌گوید. بر اساس این تئوری بیگ بنگ یا انفجار شگرف نقطه آغاز جهان نیست، بلکه جهان مدام در یک حرکت دورانی از مراحل انبساط، انقباض و بیگ بنگ عبور می کند و این چرخش تا بی نهایت ادامه دارد. و باز هم شنیدنی های دیگر با هم به فاطمه امان در جهان بیمرز دانش گوش می کنیم.
جهان بیمرز دانش.
یکی از خبرهای جنجال برانگیز هفته گذشته خبر حاملگی سه زن از طریق کلونینگ یا همانندسازی بود. پزشکان دست‌اندرکار تکنیک همانندسازی در مورد انسان، دانشمند جنین‌شناس ایتالیایی سیورینو آنتینوری و همکار آمریکایی او دکتر پنسوس بودند. در این رابطه ابتدا تکنیک همانندسازی را مرور می‌کنیم و سپس با دکتر دوان کرمر از دانشگاه A&M تگزاس که چندی پیش موفق به همانندسازی گربه شده بود درباره وجوه اخلاقی و علمی کلونینگ گفتگو کرده‌ایم. تحقیقات دکتر آنتینوری که در عرصه تلقیح مصنوعی پزشکی صاحب نام است بر حاملگی زنانی که دهه 50 یا 60 زندگی خود را می‌گذرانند متمرکز است. در سال 1994 وقتی که اعلام شد زن 63 ساله بچه دار شده، دکتر آنتینوری شهرتی جهانی یافت. اما این بار موضوع مربوط به حاملگی 3 زن از طریق تکنیک کلونینگ است. برخلاف آمریکا، در چند کشور اروپایی و کشورهای اسلامی همانندسازی انسان قانوناً ممنوع نیست. به همین دلیل دو تن از 3 زنی که ماه دوم و سوم بارداری خود را می‌گذرانند اروپایی و یک نفر از آنها شهروند یکی از کشورهای عربی است که گمان می‌رود امارات متحده عربی باشد. اما چرا خبر بارداری از طریق همانندسازی چنین جنجالی را چه در محافل خبری و چه در محافل علمی و مذهبی ایجاد کرده است؟ چند ماه پیش پس از اینکه شرکت آمریکایی ادوانس سل تکنولوژی اعلام کرد که برای اولین بار از طریق تکنیک کلونینگ جنین انسانی در لوله آزمایش ساخته است، با وجود تاکید مایکل وست رئیس این کمپانی که هدف شرکت به هیچ وجه کلون کردن انسان نیست، اما کارشناسان اعلام کردند حال که دانش لازم برای همانندسازی انسان به دست آمده، به سختی میتوان با استفاده از اهرم قانونی جلوی آن را گرفت. آنها همچنین پیشبینی کردند که حتی اگر بتوان جلوی تحقیقات برای کلون کردن جنین انسان را در آمریکا گرفت، عده‌ای این کار را در کشورهای دیگر دنبال خواهند کرد. یکی از نگرانی‌های عمده کسانی که با همانندسازی انسان مخالفند این است که این تکنولوژی به علت هزینه بسیار بالای آن تنها در خدمت کسانی که قادرند هزینه سنگین آن را بپردازند در بیاید. اما دکتر سورینو آنتینوری که یک کلینیک نازایی در روم اداره می‌کند می‌گوید این تکنیک را تنها برای کمک به زوج‌هایی که نمی‌توانند به هیچ صورت دیگر بچه دار شوند به کار خواهد گرفت. تکنیکی که برای حاملگی این 3 زن به کار رفته همان تکنیکی است که با آن تا به حال گوسفند، خوک و گربه نیز کلون شدند. اما این تکنیک چگونه عمل می‌کند؟ در این نوع تکنیک همانندسازی که با انتقال کامل دی ان ای یک سلول به سلول تخم خالی از هسته صورت می‌گیرد، نیازی به تلقیح نیست. در نتیجه جنین تولید شده نه برآیند اطلاعات ژنتیکی سلول‌های اسپرم و تخمک یعنی پدر و مادر، بلکه کپی کامل سلول‌هایی است که دی ان ای از آن استخراج شده. به عنوان مثال اگر منبع دی ان ای سلول‌های پوست یک فرد باشد، جنین به وجود آمده کپی ژنتیکی فردی خواهد بود که سلول‌های پوست از او گرفته شده است. در مواردی که دکتر آنتینوری جنین‌شناس ایتالیایی کار کرده، دی ان ای هسته سلول پدر به طور کامل به سلول تخمک خالی از هسته مادر انتقال یافته. در نتیجه فرزندی که به دنیا بیاید کپی کامل پدر است. کلونینگ یا همانندسازی مدافعین و مخالفینی دارد. بسیاری از موافقین همانندسازی تا آنجا با آن موافقند که این تکنیک تنها برای ساختن کپی از ارگانهای بدن به کار رود. مثلا با تولید ارگانی مانند کلیه میتوان میلیونها نفر را که به دستگاه‌های دیالیز وابسته هستند نجات داد. موافقین این تکنیک را همچنین در ساختن بافت‌هایی مانند بافت قلب یا مغز و اعصاب برای بیمارانی که در آنها این ارگان‌ها به گونه‌ای غیرقابل ترمیم آسیب دیده مفید و لازم می‌دانند. عده دیگر که همانندسازی حیوانات را حتی لازمه دستیابی به درجه اطمینان و ایمنی بیشتر در مورد این تکنیک می‌دانند، با همانندسازی انسان مخالفند. زیرا از نظر این عده همانندسازی انسان کاری غیر ضروری، سوداگرانه و خطرناک است. اما نکته‌ای که حتی طرفداران همانندسازی انسان در مورد آن تردیدی ندارند، عدم ایمنی آن است. دالی گوسفند کلون شده تنها مورد موفق از میان 270 تلاش ناموفق بود. در اکثر موارد یا جنین سقط شده بود و یا مادر جان خود را از دست داده بود. چندی بعد مشخص شد که دالی به پیری زودرس و آرتروز نیز مبتلا است. سال گذشته نیز اعلام شد که تعداد زیادی از موش‌های کلون شده در ژاپن پس از به دنیا آمدن مردند. خطر دیگری که جان مادر را تهدید می‌کند، ترکیدن رحم در اثر حجم و سرعت رشد فوق‌العاده جنین است. به نظر می رسد با وجود خطرهایی که در مورد تکنیک همانندسازی انسان وجود دارد، زنان بسیاری داوطلب انجام این کار هستند. دکتر سورین آنتینوری که به کمک او 3 زن از طریق همانندسازی باردار شدند می گوید تا به حال 1500 زوج داوطلب بچه دار شدن از طریق تکنیک همانندسازی شدند. محافل کاتولیک در آمریکا همواره و از همان آغاز همانندسازی را به طور کلی عملی غیر اخلاقی اعلام کردند. اما دکتر دوان کرمر از دانشگاه A&M تگزاس که اخیراً موفق به همانندسازی گربه شد در این باره چه میگوید؟ همانندسازی به هیچ وجه کار غیر اخلاقی نیست. مسلماً اگر من آن را غیر اخلاقی می دانستم به آن مشغول نبودم. اگر همانندسازی به شیوهی انجام شود که باعث آزار حیوانات شود، ممکن است از نظر اخلاقی قابل دفاع نباشد. اما به نظر من هیچ اشکال اخلاقی برای یکسانی وجود ندارد. یکسانی در طبیعت نیز وجود دارد و در همه تیره‌های موجودات زنده مشابه و همزاد وجود دارد. Otherwise it's the wrong thing to do. دکتر کرمر ادامه می‌دهد.
Some people have a tendency to assume that there's nothing wrong with being against something.
بعضی‌ها گمان می‌کنند مخالفت بیجا و بی‌دلیل با کاری هیچ مانعی ندارد. به نظر من مسدود کردن این تحقیقات نادرست و حتی غیر اخلاقی است. چرا که راه معالجه و مداوای بسیاری از بیماری‌ها در حیوان و انسان به ادامه تحقیقات و دانش بیشتر در این زمینه ربط دارد. بنابراین از نظر من مخالفت بیدلیل با این کار غیر اخلاقی است و نه ادامه آن. از دکتر کرمر که اخیراً گربه را همانندسازی کرده بود میپرسم، بسیاری از کسانی که با خود همانندسازی مخالفتی ندارند با همانندسازی انسان مخالفند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
Or against human cloning. What's your account of that?
I certainly don't think that the procedure has been evaluated enough to know of its safety, its risk and so forth.
به نظر من هنوز درجه ایمنی و خطرهای این کار به اندازه کافی ارزیابی نشده. تأکید می‌کنم که هیچ نکته منفی در مورد یکسانی و شباهت وجود ندارد. به همان اندازه که نباید در مورد مشابه‌ها، مثلا دو قلوهای همسان تبعیض قائل شد، به همان اندازه هم نباید در مورد انسان کلون شده تبعیض قائل شد. اما من شخصا تا زمانی که به اندازه کافی درباره این تکنیک اطلاعات و تجربه وجود ندارد با همانندسازی انسان مخالفم.
But I would certainly not approve or favor approving of cloning in humans until a great deal more is known about the consequences of it.
گفتگوی ما را با پروفسور دوان کرمر از دانشگاه A&M تگزاس که اخیراً موفق به کلونینگ گربه شده بود درباره نگرانی‌های اخلاقی در مورد کلونینگ یا همانندسازی می‌شنیدید. تئوری های مسلط در علم گیتی شناسی برانند که زمان با انفجاری شگرف یا بیگ بنگ آغاز شده است. اما اکنون دو تئوریسین این علم مدل کاملا جدیدی را ارائه کردند که بر اساس آن گیتی به گونه‌ای بی انتها در یک سیکل انبساط و انقباض در نوسان است و بیگ بنگ یا انفجار شگرف در واقع مرحله گذار میان این دو وضعیت بوده است و نه آغاز گیتی. مقصود از گیتی سراسر هستی و جهان مادی است. گیتی از میلیاردها کهکشان تشکیل شده که هر کهکشان خود دارای میلیاردها ستاره است. همه ای کهکشان ها با سرعت سرسام‌آور هزاران کیلومتر در ثانیه از یکدیگر دور می شوند و هرچه کهکشان ها دورتر باشند سرعت گریزشان بیشتر است. نظریه قدیمی آغاز گیتی می گوید پدیده گریز کهکشان‌ها از یکدیگر و چند پدیده دیگر از جمله دمای زمینه کیهانی و فراوانی عنصرهای سبک به ویژه هلیوم باعث شدند که گیتی در زمانی بسیار دور در پی انفجار شگرف که بیگ بنگ خوانده می‌شود به وجود بیاید. این تئوری همچنین می‌گوید این انفجار شگرف یا بیگ بنگ در درون فضایی از پیش وجود داشته روی نداده، زیرا فضایی وجود نداشته. در واقع فضا و زمان و ماده با این انفجار به وجود آمدند. اما نکته مهم این است که برای توضیح چگونگی پیدایش و تحول گیتی و برای تایید کامل تئوری موجود داده‌های عینی چندانی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که طی 15 میلیارد سال عمر کهکشان‌ها گیتی همواره در حال انبساط و گسترش بوده است. دکتر پال استنهارد از دانشگاه پرینستون میگوید گیتی شناسان بیشترین تلاش خود را می‌کنند تا بر اساس این مشاهده علمی مبتنی بر عمر گیتی و انبساط آن بهترین مدل ممکن را که با قوانین پایه‌ای فیزیک همخوانی داشته باشد ارائه دهند. اما نگرانی دکتر استنهارد در این حال این است که این شیوه ممکن است باعث پیش‌داوری و چشم بستن بر تئوری‌های دیگری شود که شاید بتوانند به خوبی پیدایش و مسیر تکاملی گیتی را توضیح دهند. تحقیقات دکتر استنهارد و محاسبات تئوریک او اینک مدل جایگزینی را مطرح می‌کند که اگر نه بهتر از مدل قدیمی باشد، حداقل به همان دقت با مشاهدات گیتی شناسانه همخوانی دارد. اما تفاوت‌های این تصویر جدید از گیتی چیست؟ مدل قدیمی بر این امر استوار است که زمان ابتدایی داشته که همان بیگ بنگ یا انفجار بزرگ است. برخلاف این نظریه، مدل پیشنهادی دکتر استنهارد اساساً نقطه آغازی برای گیتی قائل نیست. استنهارد معتقد است که بیگ بنگ در اصل یک مرحله گذار میان فاز کنونی یعنی دوره انبساط گیتی و دوران ماقبل از آن است که طی آن جهان در حال انقباض بوده است. به سخن دیگر، بیگ بنگ نقطه تعادل میان این دو فاز تحول گیتی. نظریه قدیمی آغاز گیتی بر یک حرکت خطی گیتی استوار است، در حالی که بر اساس نظریه پیشنهادی دکتر پال استنهارد از دانشگاه پرینستون جهان به طور مداوم در یک حرکت دورانی است و طی آن از مراحل انبساط، انقباض و بیگ بنگ عبور می کند و این چرخه دگرگونی گیتی تا بی نهایت ادامه دارد. برای بازسازی و انقباض گیتی در حال انبساط به انرژی نیاز است. یکی از منابع این انرژی میتواند نیروی جاذبه باشد. اما مشکل اینجاست که بنا به نظر اغلب فیزیکدانان نیروی جاذبه کنونی برای مقابله با انبساط گیتی کفایت نمی کند. دکتر استاینارد برای این موزل نیز پاسخی یافته است. پاسخ وی بر وجود نوعی انرژی سیاه استوار است که می گوید این انرژی سیاه اکنون به انبساط گیتی کمک می کند و نتیجه آن دو برابر شدن اندازه گیتی در هر 15 میلیارد سال است.
In our model, we propose that only continues for a finite duration, maybe trillions of years, by which point the universe has become essentially empty.
دکتر استاینارد معتقد است که هنوز تا میلیاردها سال و حتی احتمالاً تا چند تریلیون سال این انرژی سیاه در همین جهت یعنی انبساط گیتی عمل خواهد کرد تا اینکه گیتی در اثر این انبساط عملاً تهی شود و همزمان با آن این انرژی سیاه نیز تغییر ماهیت دهد و به نیروی برای جذب مجدد اجزای گیتی تبدیل شود و گیتی را به انقباض وادارد.
That of causing universe to accelerate, it actually transforms its nature so that now becomes a self-attracting kind of energy which causes the universe now to contract.
البته ایده تغییر ماهیت انرژی سیاه که توسط دکتر استاینارد و همکارانش پیشنهاد شده در میان دانشمندان بسیار بحث انگیز است و مخالفان زیادی دارد. باید دید که آیا در چند سال آینده این تئوری از این آزمون علمی سربلند بیرون می آید یا نه.
It changes our whole notion of space and time, that instead of there being a moment of creation, that there's an eternal aspect to the universe.
دکتر پال استاینارد از دانشگاه پرینستون میگوید تئوری جدید در صورت اثبات برداشت ما را از مفهوم زمان و مکان یکسره دگرگون خواهد ساخت و نظریه لحظه خلقت جای خود را به نظریه ابدی بودن و دورانی بودن حرکت گیتی خواهد داد. نظریه جدید دکتر استاینارد اخیراً در مجله ساینس به چاپ رسیده است. برای حل مشکل کمبود منابع انرژی و برای حل بحران محیط زیست گروه‌های پژوهشی زیادی در سراسر دنیا به تحقیق مشغولند. یکی از آخرین راه حل‌ها از نظر دانشمندان مؤسسه سیستم فضایی دانشگاه یوستن تگزاس استفاده از انرژی ماه است. پروفسور دیوید کریستل می‌گوید نیروگاه‌های قمری که اشعه خورشیدی را می‌گیرند، آن را غلیظ می‌کنند و به شکل یک اشعه مایکروویو به زمین می‌فرستند، می‌توانند منبع ارزان و باثبات انرژی برای جمعیت در حال رشد کره زمین باشند. %85 انرژی تولید شده در سطح زمین از منابع نفتی به دست می آید. استفاده وسیع از نفت عامل اصلی تولید گاز گلخانه است که به گمان بسیاری از دانشمندان عامل گرمتر شدن هوای کره زمین است. پژوهشگران سال هاست که به دنبال منابعی هستند که جایگزین انرژی هیدروکربن ها بشود و بتواند محیط زیست را از آلودگی هرچه بیشتر نجات دهد. دکتر دیوید کریستل میگوید انرژی ماه بهترین راه حل است چرا که نه به آلودگی محیط زیست می‌انجامد و نه مانند مواد رادیواکتیو زباله‌های اتمی تولید می‌کند. هدف کریستل این است که بر روی کره ماه تجهیزاتی سوار کند که اشعه خورشید را ذخیره کند. انرژی که از این طریق به دست می‌آید بر اساس تئوری آقای کریستل سپس به اشعه مایکروویو تقلیز می شود و به گیرنده های در سطح زمین فرستاده می شود تا در آنجا به سادگی به الکتریسیته تبدیل شود. انرژی مایکروویو می تواند از درون باران و ابر هم عبور کند و قدرت آن 20 برابر توان خورشید ساعت 12 روزهای تابستانی است. از مزایای دیگر این انرژی این است که کاملا سالم و بی خطر است. تنها اشکالی که می تواند در این رابطه به وجود بیاید، اختلال جزئی در کار فرستنده های رادیویی خواهد بود. پروفسور کریسفل از مؤسسه سیستم فضایی دانشگاه هیوستن می گوید، بخش عمده نیروگاه را می توان با موادی که در کره ماه وجود دارد ساخت و این نیروگاه از نظر تکنیکی نیز ساده و به راحتی قابل راه اندازی است. انرژی مورد نظر آقای کریسفل با انرژی اجاق‌های مایکروویو آشپزخانه قابل مقایسه است. برای انجام این پروژه 9 میلیارد دلار برای سوار کردن تجهیزات بر روی کره ماه و 50 میلیارد دلار دیگر برای اینکه در عرض 5 سال آینده قابل بهره برداری باشد نیاز است. ایده ساختن ماهواره و استفاده از آن به عنوان نیروگاه انرژی پیشتر نیز مطرح بوده است. اما دکتر کریسفل میگوید وقتی خود ماه را داریم چه نیازی به ماهواره است؟
فاطمه امان بودیم در جهان بیمرز دانش. حال همراه با دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تطبیقی و نیز کارشناس مسائل جوانان و آموزش در ایران، برنامه جوانان، جامعه و آموزش را دنبال می‌کنیم. این برنامه در دو بخش تهیه و تنظیم شده است. بخش اول گفتاری است درباره تغییر کتاب‌های درسی در ایران و بخش دوم در گفتگویی با دکتر سعید پیوندی به مسائل عملی و روز جوانان در ایران پرداخته شده است.
جوانان، جامعه و آموزش.
در چند گفتار گذشته به مسئله تغییر کتاب‌های درسی در ایران اشاره کردیم. هدف از این مجموعه گفتارها برخورد به نقش و جایگاه کنونی کتاب‌های درسی در فعالیت‌های آموزشی با تکیه به تجربه سایر کشورهاست. لازم به یادآوری است که کاربرد کتاب‌های درسی در مدارس کشورهای پیشرفته دستخوش تغییرات جدی شده است. و از جمله دولت به جز نظارت کلی در تدوین و توزیع کتاب‌های درسی دخالت چندانی ندارد. تغییر مهم دیگر متنوع شدن منابع علمی و اطلاعاتی دانش آموزان است که سبب کاهش نقش کتاب‌های درسی در کلاس درس شده است. در ایران با توجه به رکود 20 ساله در نظام آموزشی و نگاه سنتی و رو به گذشته به کتاب‌های درسی، ما با وضعیت نابسامان و بحرانی مواجه هستیم که بر کیفیت آموزشی ایران تأثیرات منفی فراوانی بر جای می‌گذارد. بررسی موضوعی کتاب‌های درسی نشان می‌دهد که محتوای کتاب‌های درسی فاصله زیادی با واقعیت‌های جامعه ایران و جهان و نیازها و خواستها و روحیه جوانان دارد. برای نشان دادن میزان عقب‌ماندگی کتاب‌های درسی و نگاه بسته و سنتی آنها به مسائل جامعه ما، به سراغ نحوه برخورد این کتاب‌ها با مسئله اساسی اجتماعی و فردی رفتیم. نخستین پرسشی که در رابطه با کتاب‌های درسی به میان می‌آید، جایگاه فرد در جامعه و نقشی است که مطالب درسی برای او در زندگی خصوصی و جمعی در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر باید دید فرد ایدئال کتاب‌های درسی دارای چه خصوصیاتی است و کدام الگوی زندگی به جوانان ارائه می‌شود. چهره‌های حاضر در کتاب‌های درسی به طور عمده از خانواده‌های سنتی و مذهبی انتخاب شده‌اند و زندگی آنها کمتر شباهتی با زندگی خانواده متوسط شهری امروز ایران دارد. در فضای زندگی و فعالیت‌های روزانه افراد حاضر در کتاب‌های درسی همه چیز جدی و عبوس و رسمی است. هیچگاه صحبت از موسیقی، سینما و ورزش به میان نمی آید و تفریح و شادی و گشت و گذار در شهر و پارک و صحرا و حتی دیدن تلویزیون فعالیت هایی است که در موارد بسیار نادر طرح می شوند. شخصیت های عام کتاب های درسی افراد سنتی هستند که پیش از آنکه دارای فردیت مستقل باشند، عضو و وابسته گروه های کوچک و بزرگ در جامعه از خانواده تا ملت هستند. فرد در کتاب‌های درسی از فردیت و استقلال خود تهی می‌شود و یکسره در خدمت دیگران قرار دارد. کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس پنجم دبستان به گونه‌ای روشن الگوی فرد ایدئال خود را ترسیم می‌کند. در درس مربوط به رفتار فرد در جامعه در این کتاب چنین می‌خوانیم: مردم خدا را بر همه کارهای خود آگاه می‌دانند و معتقدند که هیچ یک از اعمال آنها از خداوند عادل مهربان پنهان نمی‌ماند. فرد مسلمان با زبان و قلم خود دیگران را به رنج و ناراحتی دچار نمی‌کند. مسلمان دروغ نمی‌گوید. مسلمان غیبت نمی‌کند. مسلمان به دیگران تهمت نمی‌زند. مسلمان با همسایگان خود مهربان است. مسلمان جامعه و خانه خود را پاکیزه نگاه می‌دارد. فرد مسلمان در جامعه خود را از دیگران برتر نمی‌بیند. در جامعه اسلامی هر کس کار نکند بهره‌ای نمی‌برد و هیچ کس به مال دیگری تجاوز نمی‌کند. مسلمان هرگز اسراف نمی‌کند. تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان صفحه 228 و 229. در دروس دیگر کتاب، سایر مشخصات فرد در جامعه اسلامی مانند ایثار، اطاعت از قوانین و رهبری و دولت مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت، در سراسر این دروس، به جز موارد کمیابی که به آزادی مشروط و محدود فرد اشاره می شود، صحبت از بازداشتن و منع و کنترل کردن و موانع فردی و اخلاقی و حقوقی است. الگوی فرد مورد نظر کتاب‌های درسی کسی است که یکسره در خدمت نهادهای مهمی مانند خانواده، حکومت، نظام آموزشی دستگاه مذهبی قرار دارد و هویت وی در رابطه با عضویت در این نهادها معنی پیدا می‌کند. شاید این شیوه برخورد با واقعیت مهم دیگری از کتاب‌های درسی ارتباط داشته باشد که در آنها به طور عمده به فضاها، موضوعات و زندگی و آثار بسیاری از شخصیت‌هایی پرداخته می‌شود که به زمان‌های بسیار دور در گذشته تعلق دارند. در حالی که یکی از مهم‌ترین تحولات جامعه شناسانه دهه‌های اخیر در سراسر جهان رشد فردیت جدید و جایگاه جدید فرد در جامعه است. فردیت جدید در جامعه مدرن از جمله گسترش حوزه‌های خصوصی در زندگی افراد و استقلال نسبی آنها از حوزه‌های زندگی جمعی و عمومی است. کافی است هر یک از ما شیوه‌ها و واقعیت‌های امروزی زندگی جوانان و نوجوانان را با آنچه که در دوران پدران و مادران ما یا نسل‌های قبل‌تر می‌گذشته مقایسه کنیم تا به میزان تغییرات به وجود آمده پی ببریم. کتاب‌های درسی با این دنیای جدید و واقعیت‌های اساسی آن بیگانند و هنوز در حال و هوای انسان سنتی قرن 18 و 19 هستند که دارای فردیت کمرنگی است. هفته آینده این بحث را پی خواهیم گرفت. گفتاری که شنیدید همچون دیگر سلسله گفتارهای این برنامه به مسائل نظری جوانان در ایران نگاهی داشت. این گفتارها بر اساس نوشته ای از دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل جوانان در ایران تنظیم شده است. اما پس از این گفتار، گفتگویی دارم با دکتر سعید پیوندی درباره مسائل جاری جوانان و آموزش در ایران. آقای پیوندی، یک شنبه گذشته 8 اردیبهشت در ایران روز جوان بود. امسال چه موضوعات مهمی در رسانه‌های جمعی درباره مسائل جوانان بازتاب داشت؟
پیش از هر چیز باید گفت که روز جوان به صورت بسیار کمرنگ و خیلی حاشیه‌ای در ایران برگزار شد. این در حالیه که به گفته مسئولین و رسانه‌ها و کارشناسان مسائل جوانان در ایران، ما در حد یه بحران بزرگ اجتماعی به سر ببریم اون چیزی که مربوط به جوان ها میشه. اما به هر حال اگه بخوایم در چارچوب همون مسائلی که مطرح شد جمع بندی بکنیم، میتونیم بگیم که دو تا مسئله خیلی عمده بود در مطالب رسانه های جمعی ایران. اول مسئله تشدید بحران بیکاری جوان ها. همونجوری که میدونیم بیش از 35% جوان های 19 تا 30 سال در ایران به طور واقعی بیکار هستن و اون چیزی که نگران کننده هست اینه که این رقم در بین فارغ التحصیلان آموزش عالی در حال افزایش، یعنی اونها کار پیدا نمی‌کنن. مسئله دومم مسئله وضعیت روحی و روانی جووناست و اون چیزی که در ایران این روزا بهش بهداشت روانی جوونا اسم دادن. در دو سه سمیناری که پیرامون این مسئله در تهران برگزار شد این روزهای آستانه روز جوان، گفته شد از طرف کارشناسا که بین 8-13% جوانای و نوجوانای ما به نوعی دارای افسردگی و مشکلات روانی هستن و من فکر میکنم خب اگه این مقایسه بکنیم درصد با کشورهای دیگه، میتونیم بگیم که وضعیت ایران از این نظر خیلی خیلی نابسامان هست.
با توجه به این مشکلات اساسی که به اون اشاره کردید آقای پیوندی، آیا دولت برنامه‌هایی هم برای بهبود وضع جوانان ارائه کرده؟
در آستانه این روز چندین مرکز مسئول مسائل جوانان خب یه سری برنامه‌ای رو اعلام کردن یا یه سری اعدادی رو اعلام کردن در مورد برنامه‌هاشون و یا ارهام بودجه‌شون در سال آینده برای جوانا. ولی خب اگر نگاه بکنیم به ابعاد مشکل و ابعاد مسائلی که وجود دارن و این بودجه‌ای که برای این کار اختصاص یافته، میشه گفتش که در واقع خیلی تناسب کمی وجود داره. برای مثال بودجه‌ای که دولت برای مسئله بیکاری جوانا گذاشته حدود 20 میلیارد تومان، اگه به تعداد جوانا نگاه بکنیم میشه گفتش که این مقدار از پول تو جیبی دو سه ماه جوانا هم کمتره. اگه به هر جوانی تقسیم بکنیم به تعداد جوانایی که مشکل بیکاری دارن. در زمینه ورزش از این هم بدتره، یعنی در زمینه ورزش اون پولی که گذاشته شده مثلا توسط سازمان ملی جوانان از 1000 تومان برای جوان هم کمتره با توجه به نیازی که در این زمینه هست. میتونید فکر کنید که 1000 تومان در ایران امروز در حقیقت چه معنایی میده. اما اگر برگردیم به کل مسئله، میشه گفتش که ما با نوعی بن‌بست در مورد مسئله جوانان در ایران روبرو هستیم. یعنی پیچیدگی مشکل جوانا در ایران این برمیگرده که حتی اونا در ساده ترین عرصه های زندگی خصوصی و جمعی خودشون با موانع حکومتی و دولتی و غیر رسمی و یا محدودیت خانوادگی مواجه هستند. آقای میرباقری رئیس سازمان جوانا با تکیه به بررسی های این سازمان اشاره میکنه که کلن دیدگاه جوانا نسبت به حکومت منفیه. این هم به خاطر خب همین موانع و برخوردهای خیلی اساسی است. در حالی که در کشورهای دیگه اگه بحران جوانان به خصوص وجود داره، عمدتاً برمیگرده به بحرانایی که مربوط به بیکاری جوانان میشه و یا تامین رفاه جوانان. در ایران اینها به شدت بیشتری وجود داره به اضافه محدودیت‌ها و فشارهای دیگه‌ای که به جوانان وارد میشه و همه اینا به جوانان حالتی نسل طغیان زده و بحرانی رو داده که اونجوری که مسئولین کشور میگن و یا حتی خیلی از کارشناسان اجتماعی میکنن اشاره میکنن درست مثل یه بمبیه که در جامعه میتونه هر لحظه منفجر بشه. و ما در سالهای گذشته هم اگه یادتون باشه در جریان حرکات مختلف جوان‌ها، اعتراضی جوان‌ها در بعد از مسابقات فوتبال یا موارد دیگه شاهد این صحنه‌ها بودیم.
آقای پیوندی، فردا 12 اردیبهشت روز معلمه. جنبش معلمان در سال گذشته یکی از مهمترین رویدادهای کشور را تشکیل می‌داده. آیا در آستانه روز معلم می‌توان گفت که این جنبش تا حدی در برآوردن خواستای معلمان موفق شده؟
به هر حال اون چیزی که مسلمه، این جنبش سبب شد که چه مسئولین و چه جامعه هوشیار بشن نسبت به بحران بزرگی که جامعه معلمان ایران باهاش مواجه است. در این فاصله چند ماهی که از جنبش میگذره، یعنی از حدود ماه بهمن تا حالا، خب یه سری اقدامات انجام شده از طرف دولت که بیشتر به مسائل معیشتی برمیگشته و این اقدامات هم خب خیلی فاصله داره با خواست معلم‌ها و خواست و مطالبات اونها. باید توجه بکنید که ما در ایران 1 میلیون معلم داریم و در طول 20 سال گذشته به طور دائم شکاف بین نیازهای واقعی معلم‌ها و دستمزدشون و امکاناتی که دولت در اختیارشون می‌ذاشته خب زیادتر شده. من اگه یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، اگر بر اساس افزایش قیمت‌ها حقوق معلمان افزایش پیدا می‌کرد، می‌بایست امروز معلم به طور متوسط در ایران بیش از 350 هزار تومان در ماه حقوق داشته باشه، در حالی که متوسط حقوق معلم‌ها امروز 100 هزار تومان هست. خب خود این شکاف نشون میده که تا چه حد الان مشکلات معلم‌ها جدی است، مشکلات اساسی است. ولی خب همزمان هم هیچ دولتی هم نمیتونه در مدت کوتاه به این مشکلات البته جواب بده. خاطر همین هم است که اقداماتی که دولت انجام داده ضمن اینکه مثبت بوده، ولی هنوز من فکر می‌کنم با مطالبات معلم‌ها فاصله خیلی زیادی داره و جامعه ما باید تلاش خیلی زیادتری بکنه برای تامین نیازهای معلم‌ها. در کشورهایی که از به نسبت جمعیت از ما خیلی کمتر دانش آموز دارن، تا 6% تولید ناخالص ملیشون صرف مسائل آموزشی میشه، در حالی که در کشور ما این مقدار حدود 3%. این عدد هم نشون میده تا چه حد جامعه ما نسبت به آموزش در این سالها بیتوجهی کرده و ما باید بتونیم یه گامهای خیلی اساسی تری برداریم.
در کنار مسائل معیشتی که شما به اون اشاره کردید، مسئله افزایش مشارکت معلمان در امور آموزشی از جمله خواستای معلمان در جنبش سال گذشته بود. آیا اعلام انتخابی شدن مدیران مدارس در آستانه روز معلم رو میتوان گامی در این جهت دونست؟
من فکر کنم وزارت آموزش و پرورش دست کم با اعلام این خبر در آستانه روز معلم در جستجوی اثرات روانی چنین اقدامی بیشتر بوده. این اقدام به هر حال مثبته. من فکر میکنم که انتخاب شدن مدیران توسط معلمان یک گام مثبته، ولی باید اینا در شرایط ایران به خصوص مورد بررسی قرار بده، یعنی در شرایطی که معلمان ما دارای رابطه خاصی با مدرسه، با ادارات موفق هستن و از همین زاویه میشه گفتش که شاید هنوز بستر مناسبی برای اجرای چنین طرحهایی در ایران متأسفانه فراهم نیست، با وجود نکات مثبتی که در اون وجود داره. ما در ایران یه نظام فوق متمرکز داریم که در اون وزارت، یعنی مرکز، در واقع از طریق مختلف مدارس رو کنترل میکنه، دخالت میکنه در امور مدرسه. حراست آموزش و پرورش وظیفه کنترل سیاسی و ایدئولوژیک مدارس به عهده داره. گزینش معلم ها در واقع اونا رو از صافی میگذرونه و دائم بر کارشون نظارت میکنه. حتی در مورد رنگ لباس بچه‌ها یا خیلی برخورد ساده‌ای که در مدارس معلم‌ها یا دانش آموزا باید بکنن، در مورد این هم وزارت آموزش و پرورش دخالت میکنه و بخشنامه میده. در چنین شرایطی خب انتخاب مدیر توسط معلم، من فکر میکنم که خب خیلی در واقع اون معنایی که میتونه داشته باشه رو کاملا از دست میده، برای اینکه از یه طرف خب این مدیری که انتخاب میشه رو باید اون اداره مربوطه یا وزارت آموزش و پرورش تایید بکنه. خب اگر اون مدیر مورد قبول وزارت آموزش و پرورش نباشه، خب این انتخاب رد میشه. و از طرف دیگه خب در شرایطی که معلمان نمیتونن آزادانه انتقاد بکنن، آزادانه نظراتشون رو بگن، حتی در کلاس خارج از درس حرف بزنن، در چه صورتی چجوری میشه گفتش که مثلا اینا میتونن آزادانه یه مدیر انتخاب بکنن؟ این در شکل باقی خواهد موند اگر وضعیت مدارس به طور جدی تغییر نکنه.
آخرین نکته که در این زمینه میخواستم با شما در میان بگذارم مربوط به مسئله تغییراتی است که در ارزشیابی و شیوه امتحانات دوره ابتدایی به وجود خواهد آمد. وزارت آموزش پرورش حتی صحبت از حذف مردودی در دوره ابتدایی میکنه. آیا چنین طرحی به بهبود وضع آموزشی کمک خواهد کرد؟
همونجوری که میدونید مسئله ارزشیابی یکی از مسائل بسیار اساسی و کلیدی آموزشی است که در بسیار از نظام‌های آموزشی در 20 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و ما شاهد تغییرات خیلی اساسی در خیلی از کشورهای دنیا بودیم، ولی کشور ما در این زمینه بسیار عقب مونده است. یعنی نگاهی که در کشور ما به این مسئله وجود داره هنوز نگاه 40 50 سال پیشه و اون چیزی که در ایران بهش میگن فرهنگ نمره سالاری، اون چیزی که در واقع همه فعالیت‌های آموزشی ما رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی همه چیز در آموزش و پرورش ایران در خدمت آوردن نمره و قبول شدن در کنکور امتحانات هست و همین هم خب باعث میشه که اون شرایط مناسب برای رشد و پرورش شکوفایی بچه‌ها در مدارس به وجود نیاد متاسفانه. در خیلی از کشورها مثلا اومدن امتحانات سورسی و نوبتی را جایگزین کردن با ارزشیابی مداوم، یعنی اون در واقع ارزشیابی که در طول سال تحصیلی و در جریان اقدامات آموزشی معلم از دانش آموز انجام میده و دیگه به صورت امتحان و به صورت در واقع کنترل سراسری نیستش. و حتی خیلی از کشورها اومدن تمام مردودی رو از دوره ابتدایی و حتی دوره راهنمایی حذف کردن و کیفیت آموزشی هم به اون صورت لطمه نخورده، برای اینکه فقط با امتحان نیست که بچه‌ها تشویق میشن به اینکه درس بخونن. در ایران اون چیزی که به هر حال مهمه اینه که این شروع یک در واقع اقداماتیه که یک روندیه که میتونه بره به سمت یه تغییرات جدی در فرهنگ سنتی که در آموزش ایران وجود داره. قرار شده که بچه‌هایی که نمرات کم میارن در دوره ابتدایی در ماهای تیر و مرداد در کلاس‌های جبرانی شرکت بکنن و بتونن نمرات بعدشون رو جبران بکنن و این ترتیب دیگه مردودی ما نداشته باشیم. البته خب مردودی به طور کامل از بین نمیره، ولی خود این اقدام خیلی مثبت هستش. اما اون چیزی که خیلی مهمتره اینه که ما وزارت آموزش و پرورش در صدده که به تدریج امتحانات سورسی و نوبتی و سراسری را به نفع ارزشیابی مداوم کاهش بده و این اقدام خیلی مثبته. و من فکر کنم از این زاویه باید گفتش که ما شاهد یه روابط آموزی جدید در ایران خواهیم بود اگر این تر به تدریج و به خوبی در مدارس پیاده بشه و به خصوص معلم‌ها، خانواده‌ها و دانش آموزها توجیه بشن و بفهمن که برای چی این تر اهمیت داره برای بهبود کیفیت آموزش.
جوانان، جامعه و آموزش.
برنامه جوانان، جامعه و آموزش را می شنیدیم همراه با دکتر سعید پیوندی. به بخش پایانی برنامه در جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور.
ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در خصوص تهاجم نظامی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین روز چهارشنبه در پرده ابهام قرار گرفت. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل میگوید ترجیح میدهد به خاطر مخالفت‌های دنباله‌دار اسرائیل ماموریت هیئت حقیقت‌یاب را منتفی کند. با این حال آنان گفت پیش از تصمیم گیری در این خصوص در انتظار واکنش شورای امنیت سازمان ملل خواهد ماند. آنان شامگاه سه‌شنبه گفت نگرانی‌های اسرائیل را از این بابت که مأموریت هیئت حقیقت‌یاب ممکن است به طرح اتهامات جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر بیانجامد درک می‌کند. با این وجود وی گفت این هیئت تنها در پی یافتن واقعیات خواهد بود.
I know the anxiety in Israel, the concern they have that the team may broaden its mandate or it may lead to legal
در همین حال در کرانه باختری تانکای اسرائیلی روز چهارشنبه شهر فلسطینی قلقیلیه را به مدت 4 ساعت اشغال کردند. این اقدام به دنبال کشته شدن 4 فلسطینی در جنوب نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. به گفته منابع فلسطینی در میان کشته شدگان یک دختر 2 ساله قرار داشت. به گفته یک مقام فلسطینی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به توافقی آزمایشی با مقامات ایالات متحده و بریتانیا در زمینه انتقال 6 زندانی که راه رهایی وی را از مقر تحت محاصرهش هموار می کند دست یافته است. محمد رشید دستیار عرفات گفت رهبر فلسطینیان بر اساس توافقی که به میانجیگری ایالات متحده حاصل شده موافقت کرده است که این زندانیان به زندانی در اریحا انتقال یابند. با این حال محمد رشید گفت تا هنگامی که اسرائیل بخش خود را در این توافق که خروج کلیه نیروهای اسرائیلی از اطراف مقر عرفات در رام الله است به جا نیاورد، این توافق به دست نخواهد آمد. اسرائیل خواستار از 4 تن از این زندانیان را در ارتباط با قتل یک وزیر کابینه خود در ماه اکتبر تحویل بگیرد. رسانه‌های اسپانیا گزارش دادند روز چهارشنبه 2 بمب در مادرید منفجر شده است. یکی از این انفجارها در نزدیکی استادیوم رئال مادرید و ساعتی پیش از دیدار این تیم با بارسلون به وقوع پیوسته است. گزارش می‌شود بر اثر انفجار این بمب که در یک خودرو کار گذاشته شده بود 5 تن زخمی شدند. کمتر از 1 ساعت پس از این انفجار بمب دیگری که باز در یک خودرو کار گذاشته شده بود در مادرید منفجر شد. گروه جدایی‌خواه باسک موسوم به اتا پیش از انفجار بمب اول طی تماسی تلفنی نسبت به انفجار بمب در نزدیکی استادیوم هشدار داد و مسئولیت آن را بر عهده گرفت. مراسم روز جهانی کارگر در اروپا و آسیا با برپایی گردهمایی‌ها و تظاهراتی برگزار شد. در فرانسه بیش از 1 میلیون تن در سراسر آن کشور روز چهارشنبه در اجتماعاتی به مناسبت اول ماه مه علیه ژان ماری لوپن نامزد راست افراطی ریاست جمهوری تظاهرات کردند. پرزیدنت ژاک شیراک که روز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با لوپن رقابت خواهد کرد، روز چهارشنبه در کاخ الیزه اول ماه مه را نمایانگر روز احترام گذاری به دیگران خواند و نیاز به احترام گذاردن به دیگران در فرانسه را بیش از هر زمان دیگر دانست.
C'est une tradition, ce muguet chaleureuse, convivial et qui exprime bien le respect que chacun doit avoir des autres.
همزمان ژان ماری لوپن نیز در مرکز پاریس برای 10 تا 20 هزار تن سخنرانی کرد. در مرکز مسکو بیش از 100 هزار تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به حقوق‌های پایین، تورم و بیکاری راهپیمایی و همزمان از ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین حمایت کردند. در چین کمونیست نیز دولت مدال‌های کار به شماری از پیشگامان بخش خصوصی در آن کشور به عنوان کارگر نمونه اهدا کرد. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد قطع 1 ماهه نفت را یک مسئله اساسی و جدی خواند و گفت کشورهای عربی و اسلامی باید با دوری از برخی حرکت‌های نمایشی در این خصوص تصمیم جدی بگیرند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار گروهی از فرهنگیان و کارگران که به مناسبت روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم انجام گرفت افزود قطع 1 ماهه نفت نشان خواهد داد که ملت‌ها و دولت‌های اسلامی و عربی توانایی مقابله و اقدام بر ضد به گفته وی دیکتاتوری بین المللی را دارند. وی همچنین از حملات انتحاری فلسطینیان علیه اسرائیل تجلیل کرد و بار دیگر امکان برقراری هر گونه تماسی میان تهران و واشنگتن را رد کرد. تهران و واشنگتن در پی انقلاب بهمن 57 و سقوط دولت شاهنشاهی ایران اینک 22 سال است که از روابط سیاسی با یکدیگر برخوردار نبودند. به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران چند هزار کارگر ایرانی روز چهارشنبه در اعتراض به تورم فزاینده و حقوق‌های پایین راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که در میان آنها 100 کارگر زن قرار داشتند، خواستار برچیده شدن کارهای موقت و افزایش حقوق شدند. در میان تظاهرکنندگان کارگران کارخانه تولید پوشاک جامکو گفتند که 14 ماه است حقوق خود را دریافت نکردند. در پی این راهپیمایی که به طور مسالمت‌آمیز پایان یافت، پلیس عده‌ای از کارگران را که در نظر داشتند به سوی مجلس راهپیمایی کنند پراکنده کرد. همزمان گزارش می‌شود که در شهرهای دیگر ایران نیز راهپیمایی‌هایی توسط کارگران صورت گرفته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های مخالف از رفراندوم پاکستان انتقاد کردند. این رفراندوم که روز سه‌شنبه برگزار شد، ادامه زمامداری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را برای 5 سال خواستار شده است. به گفته کمیته انتخاباتی پاکستان، نزدیک به 98% رای دهندگان به ادامه رهبری پرویز مشرف رای دادند. این کمیته شرکت رای دهندگان را در رفراندوم روز سه‌شنبه 70% اعلام کرده است. احزاب اصلی سیاسی و مذهبی پاکستان که در این رفراندوم شرکت نکردند و آن را خلاف قانون اساسی پاکستان اعلام داشتند، شرکت رای دهندگان را تنها بین 5 تا 7% دانستند. افراسیاب خطک رئیس کمیته مستقل حقوق بشر پاکستان روز چهارشنبه گفت ناظرانش به گفته وی تخلفات آشکاری را در این رفراندوم مشاهده کردند. در همین حال گزارش می شود روز چهارشنبه بر اثر انفجار دو بمب در بندر کراچی دست کم 12 تن زخمی شدند. این انفجارها در آستانه فراخوان یک حزب قومی موسوم به حرکت متحده قومی برای اعتصاب در کراچی صورت گرفته است. دو تن از رهبران ارشد گروه یاد شده جمعه گذشته توسط مهاجمان ناشناس کشته شدند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده در شرق افغانستان آغاز کردند. گزارش شده است در این عملیات که شامگاه سه‌شنبه در استان پکتیا آغاز شده است، صدها سرباز شرکت دارند. این نیروها به داخل منطقه کوهستانی مزای در نزدیکی گردیز مرکز استان پکتیا انتقال یافتند. و دولت هند روز چهارشنبه اقدام جناح مخالف در پارلمان را برای استیضاح دولت شکست داد. جناح مخالف در پارلمان هند بر سر اختشاشات مذهبی اخیر در آن کشور که طی دو ماه اندی گذشته به کشته شدن بیش از 850 تن منجر شده برای استیضاح دولت تلاش کرده است. دولت ائتلافی اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر روز چهارشنبه در لوک سبها مجلس نمایندگان هند با 276 رأی در برابر 182 رأی بر تلاش جناح مخالف برای استیضاح دولت چیره گشت. در راجیا سبها مجلس سنای هند که از قدرت کمتری برخوردار است اما جناح مخالف آن را در اختیار دارد، قرار است روز پنجشنبه اقدام مشابهی برای استیضاح دولت صورت گیرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان می رسد. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با تشکر از دکتر سعید پیوندی همراه با همکارانم فاطمه امان، بکتاش خمسه‌پور گوینده و تهیه کننده خبر، جمشید زند کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم دو ساعت دیگر به بخش چهارم و پنجم رادیو آزادی گوش کنید. شاد و پیروز باشید.
میگی تنها نرو دلو به دل با کسی باختن، میگی هم سفرو از جنس پای عشق و نورن، امید و آرزوهای منن سعی صبورن، تو که درد جدایی است وطن را خون میدونی، دلم میخواد که با من این لالایی را بخونی، که دلی جان سفر خوش برو، روز و شب خوش تپش های دلم پشت و پناهت برو، عاقبت خوش دلی جان سفر خوش برو، روز و شب خوش تپش های دلم پشت و پناهت برو، عاقبت خوش.